أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه در ادامه حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین علیه السلام به شرح حکمت 122 نهج البلاغه رسیدیم. و تبع جنازتن فسمع رجلا یزهک. یه وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تشییع جنازه شخصی حاضر شده بودند، تبعیت می کردند، حرکت می کردند پشت سر جنازه شخصی. فسمع رجلن یزهک. امیرالمؤمنین شنید که یک مردی، یک شخصی از این افراد تشییع کننده با صدای بلند داره می خنده، قهقه می زنه با صدای بلند. فقاله، امیرالمؤمنین علیه السلام در جواب این شخص که گویا خیلی از قافله عقبه، خیلی پرته، خیلی قافله، این حکمت 122 نهج البلاغه رو بیان کردن. پس فضای کلی اینه که حضرت در یک فضای مصیبت باری شخصی از دنیا رفته، این شخص سالس اصلا متوجه این فضا نیست، قهقه میزنه میخنده. عزیزان، هر جایگاهی، هر موقعیتی یه ادب و آداب خاص خودش رو داره. این که بیت الله الحرام یک آدابی داره، یه احکامی داره، این به ما نشون میده که شما باید در هر فضایی، در هر شرایطی متناسب با او خودتون رو وفق بدید. این نیست که شما در هر مجلسی نشستید بگید، بخندید، شوخی کنید. حرمت جایگاه رو باید حفظ کرد، حرمت مکان رو باید حفظ کرد، حرمت زمان رو باید حفظ کرد. ماه مبارک رمضان ماهی است که این زمان، زمان مبارکی است. اگر گناهانی در این زمان اتفاق بیفته العیاذ بالله، خب عقوبت‌های سختی داره. بعضی وقت‌ها مکان از زمان است، اینها همه تأثیر داره. ما با باید انسان‌هایی باشیم ادب و آداب دان، متناسب با هر شرایطی، متناسب با هر موقعیتی خودمون رو وقف بدیم و اعمالمون رو انجام بدیم، مخصوصا در تشییع جنازه. مخصوصا اصلا یکی از دلایلی که به ما اینقدر تأکید شد آقا در تشییع جنازه ها حاضر بشید، استحباب دارد انسان در تشییع جنازه مؤمن شرکت کنه. خب یک طرفش اینه که ما احترام گذاشتیم به اون میت، با مؤمن را گرامی داشتیم، این رو قبول داریم، هیچ حرفی درش نیست. ولی بالاخره این که تو در یک مجلس ترحیمی شرکت کردی، یه تذکره، این یه موعظه است، حال انسان رو منقلب میکنه. اینهایی که یه وقتی در مثلا اعمال غسل و کفن و تدفین کسی شرکت میکنن، اینا تا چند روز حالتی درشون هست، یه حال توجهی، حال تذکری، چون میدونن اینها هم رفتنی هستن. به طور جد و ویژه به ما گفتن در تشییع جنازه افراد و خصوصا مؤمنین حاضر باشید تا شما تحت تأثیر قرار بگیرید، تا این فضا برای شما هم حاکم بشه. خیلی غافل نشید، جز کسانی نباشید که هیچ تا اسم مرگ میاد میگه آقا حرف خوب بزن. مرگ چیه؟ از مرگ نگو. خب مرگ حق است، مرگ بر پیشانی همه ما نوشته شده. چرا مرگ بد باشه؟ چرا از مرگ فراری باشیم؟ خودت رو آماده کن برای مرگ. حالا به جای این که انسان وقتی که در مجلس ذکر، مجلس یاد، مجلس حضور قرار گرفت، حواسش جمع باشه، تازه غافل بشه، تازه بخنده، تازه چهار نفر رو هم با خودش مشغول کنه. اینجا خب امیرالمؤمنین بعد با جملات این شخص رو متذکر و متنبه کنه. قبل از اینکه حکمت رو بخونم، چند روایت محضر شما عرض کنم. رسول مکرم فرمود علیکم بالسکینه علیکم بالقصد فی المش بالجنائزکم. وقتی در تشییع جنازه کسی حاضر میشید آرام حرکت کنید، آرامش داشته باشید، با توجه قدم به قدم. عیناً همین جملاتی که در زیارت هم برای ما گفته شده، مستحب انسان وقتی به زیارت میخواد بره حرم امام هشتم علیه السلام مشرف بشه، فرمودند ذکر بگید، تسبیح بگید، آرام آرام با وقار یواش یواش حرکت کنید. این مکانی که شما دارید میرید مکان فکر است، مکان ذکر است، مکان توجه. انسان در تشییع جنازه که شرکت میکنه باید حواسش جمع باشه و یه مقداری نسبت به نیم ساعت قبل خودش اوضاع روحیش متفاوت باشه. یا باز رسول مکرم به ابوذر غفاری فرمود یا ابوذر اذا تبعت جنازتن فلیکن عقلک فیها مشغولا بالتفکر. ابوذر وقتی تشییع جنازه کسی رفتی در این تشییع جنازه فکر باید مشغول باشه، فکر باید حواسش جمع باشه، انسان باید اهل خشوع باشه. و علم انک لاحق به، به این فکر کن تو هم به زودی ملحق میشی. اگر کسی در تشییع جنازه با این دید با این توجه شرکت کرد، اینجا دیگه جای خنده است، اینجا دیگه جای شوخیه. یعنی باید حواست باشه تشییع جنازه می روی برای تذکر، نه برای حالا. البته در باب قبرستان هم همین حرف رو ما داریم، این که اینقدر به ما توصیه کردن قبرستان برید، قبرستان باید محفلی باشه، جایی باشه برای تذکر و یاد آوری. متاسفانه اوضاع بعضی وقتها عوض میشه. در قبرستان هم تفاخر شکل میگیره، در قبرستان هم الهاکم و تکاسرش که یه دبیان میگن آقا سنگ قبر میت ما فلان مقداره، ما سنگ گرانیت انداختیم. الان هم که دیگه متاسفانه زن و مرد عکس حکاکی کنن. خب اینجا بنا بود برای تذکر باشه، شما فضای قبرستان رو عوض کردید. قبرستان باید انسان رو به وحشت، به قربت، به تنهایی توجه بده. حضرت به ابوذر فرمود تشییع جنازه که میری فکر کن حالت خشوع افتادگی، تو هم یک روزی به این مردگان ملحق میشی. امیر بیان علی علیه السلام فرمود کان رسول الله اذا تبع جنازتن قلبت و کعابه. پیغمبر وقتی در تشییع جنازه نه یک بار و دوبار، همیشه مرام پیغمبر این بود هر وقت در تشییع جنازه شرکت میکرد اصلا قلبت و کعابه، یک حالت اندوه عمیق بر پیغمبر عارض میشد. و اکثر حدیث النفس، پیغمبر شروع میکرد با خودش حرف زدن، پیغمبر شروع میکرد محاسبه کردن. و اقل الکلام، کم حرف میزد پیغمبر. آیا سیره عملی پیغمبر برای ما حجت نیست؟ و پیغمبر در تشییع جنازه اینطوری بود. روایات ما در باب حضور در مراسم ختم، حضور در جلسات عزا اینطوری است. آدم باید وقتی که رفت هم حرمت صاحب مجلس رو حفظ کنه. خدا رحمت کنه مرحوم خویی رضوان الله علیه، فرماد که دوتا گناه کرده این شخصی که خندیده. اول اینکه غفلت کرده، اصلا انگار حواسش نیست اینجا کجاست. ثانیاً اینکه حرمت اون مؤمن رو زیر پا گذاشته. خب مؤمنی از دنیا رفته، عزیزان او داغدارن، اینجا چه جای خندیدنه، چه جای شوخی کردنه. امام صادق علیه السلام فرمود، این روایت رو هم بخونیم و بریم سراغ خود حکمت، اذا حملت جنازتن فکن کأنک انت المحمول. وقتی در تشییع جنازه شرکت کردید اینگونه بیندیش، اینگونه خودت را تصور کن که تو داخل این تابوت هستی، مردم تو را روی دوش گرفتن دارن میبرن. او کأنک سألت ربک الرجوع الی الدنیا لتعمل فانظر ماذا تستأنف. خیال کن که تو الان مردی، هی به خدا میگی خدایا رب ارجعونی، مرا برگردان، کاش برگردم و عمل صالح انجام بدم. خدا الان به تو فرصت داد، خدا الان تو را زنده نگه داشت تا کار خیر کنی. وقتی تشییع جنازه میرید با این فکر باشد که من داخل این قبرم، حالا خدا یک عمر دوباره ای به من داد، خدا حیات دوباره ای به من داد، من برگشتم به دنیا، میخوام چیکار کنم؟ اینجا جای خنده است، اینجا جای شوخیه. ثم قال، بعد حضرت فرمود که عجبا لقوم حبس اولهم الی آخره. خیلی تعجبه، مردگان رفتن، اینها هنوز قیامتشون شکل نگرفته، چرا؟ چرا اونها معطلن؟ معطلن تا ما بهشون برسیم، همه با هم بمیرند و بعد بعثت شروع بشه، برانگیختن شروع بشه، قیامت شروع بشه. بابا اونا منتظرن تا ما به اونها برسیم و بعد قیامت شروع بشه، شما چرا غافلید؟ چرا حواستون نیست؟ متذکر و متوجه باشید. پس تا اینجا عرض کردیم که هر موقعیتی، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. خندیدن خوبه، خندیدن روایاتی هم داریم برای خندیدن، برای خوشرو بودن، ولی بالاخره مجلس ترحیم، مؤمنی از دنیا رفته، امیرالمؤمنین در تشییع جنازه او شرکت کرده، طوری بلند بخندی که صدا به گوش حضرت برسه، هم بی حرمتی کردی به مؤمن، هم غفلت کردی از این موقعیت و جایگاه. حالا بریم سراغ حکمت 122. حضرت فرمود که ان الموت فیها علی غیرنا کتب. آقایی که بلند خندیدی طوری رفتار میکنی انگار مرگ برای غیر ما نوشته شده، تو طوری رفتار میکنی گویا مرگ برای همسایه است. از کجا این رو میگی؟ مرگ برای همگان است. حالا امروز این رفت، فردا تو میری، همه در صفیم، همه دور نوبتیم، یکی یکی نوبت ما میشه. این نباشه که ما بگیم مرگ برای همسایه خوبه، هرچی بلا و گرفتاریست برای اونهاست، ما که خبری نیست. چرا؟ مرگ برای ما هم هست. همینطوری به ترتیب یکی یکی باید در این صف قرار بگیرن، باید از این دنیا برن، جایگاه برای دیگران باز بشه. این که حضرت فرمود کأن الموت فیها علی غیرنا کتب، این کأن یعنی چی؟ گویا چنین است. یعنی تو شاید حالا در فکرم بگی نه آقا، ما قبول داریم مرگ حق، همه میمیریم. تو حرف زدن شاید اینطوری باشه، ولی در باور، در اعتقاد، در عمل تو طوری رفتار نمی کنی که انه میمیری. آدمی که خیال کند، بداند، یقین کند میمیرد، خیلی حواس جمعه، معلومه تو غافلی. شاید لغلغه زبانت این باشه که ما میمیریم، ولی ته قلب تو اینه که ما که نمیمیریم، حالا اینا مردن، ما که هنوز نوبت داریم. که این اجازه را به ما داده که ما بگیم حالا هستیم. مگه کم بودن کسانی که جوان بودند و مردن، قدرت داشتند و مردن، شوکت و ثروت داشتند و مردن؟ مرگ برای همگانه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود و کأن الحق علی غیرنا وجب. تو طوری رفتار کردی گویا این حق، یعنی این مرگ، بر غیر ما واجب شده است. این چه فکر باطلی است؟ مرگ برای همگان لازم و واجب است، همه باید از این دنیا برند. جمله حضرت کأن الحق فیها علی غیرنا وجب، این لفظ حق به چه معناست؟ یه معنا الان گفتم، حق یعنی مرگ. تو طوری رفتار کردی گویا این حق که همان مرگ است برای غیر من و تو واجب شده است، در حالی که اینطور نیست، مرگ برای همه واجب شده. در همین زیارت آل یاسین و بقیه ادعیه داریم این جمله را که ان الموت حق و ان البعث حق، مرگ حق است. لذا اینجا حق را به معنای مرگ میگیریم. این یک معنا. این که حضرت فرمود که ان الحق یعنی که ان الموت، ولی یک معنای دیگه هم کلام حضرت داره، که ان الحق فیها علی غیرنا وجب، یعنی حق یعنی تکالیف، حق یعنی اون حقوقی که به دوش انسان گذاشته شده، اون واجباتی که باید انجام میداد، اون تکالیفی که باید انجام میداد. تو طوری خندیدی گویا تمام اعمالت درسته، گویا شما پرونده اعمالت سر تا سر نیکیست. باریکشالله اگر هیچ خطا و سهو و نسیان و اشتباهی در پرونده اعمالت نیست، بخند، خوشحال باش، جای خوشحالیست. ولی انسانی که گناه داره، آماده مرگ نیست، هنوز خودش رو مهیا نکرده، اینجا خندیدن چه معنا داره؟ لذا این معنای دوم حق تکالیف است. طوری خندیدی گویا همه تکالیفت رو انجام دادی، در حالی که اینگونه نیست. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین خطبه 216 فرمود ربما استحل الناس الصناء بعد البلاء، مردم خوش می‌دارند صناع کردن را بعد از امتحان دادن. یعنی اگر یک وقتی شما امتحانات رو تمام و کمال قبول شدی با نمره عالی، اینجا جای خوشحالی است، اینجا جای خنده است. ولی تا وقتی که ما در دنیاییم، تا وقتی که از فردای خودمون خبر نداریم، تا وقتی که شیطان مترصد است تا به ما ضربه بزنه، نفس آماده است تا ما رو زمین بزنه، جای خوشحالی نیست که، اونم در یک همچین جلسه. وقتی که در چنین جلسه قرار گرفتید، حالت حزن، حالت تفکر، حالت این که من جای این میت هستم، الان خدا به من عمر دوباره داد، برگردم و از نو عبادات را شروع کنم. جمله سوم حضرت فرمود ای آقایی که خندیدی و کأن الذی نرا من الموت سفر اما قلیل الینا راجعون، شما یه طوری خندیدی گویا این اموات، اینهایی که ما میبینیم و از دست ما رفتن، سفرون، سفر جمع سافر است، سافر یعنی مسافر، سفر یعنی مسافران، گویا اینهایی که مردند مسافرانی هستند که اما قلیلن الینا راجعون، 4 روز دیگه برمیگردن. خیال کردی این طوریه؟ خیال کردی مرج آن است که طرف مسافرت رفته، یک گشت و گذاری کرده، پس فردا برمیگرده به وطن خودش؟ اگه اینطوری بود خب خوشحال باش، بخند، ولی کسی که رفت رفته است، دیگه برگشت وجود نداره. هر کسی رفت دیگه رفت، آن کسی که خبر شد خبرش باز نیامد، اونایی که رفتن که دیگه بازگشت ندارن. این مسافرت های دنیوی است که طرف میره یک هفته عید و غیر عید، مسافرت تفریح، برمیگرده وطنش، اینجا جای خوشحالی است. وقتی مسافر از سفر برگشت میایم به استقبالش خوشحالی میکنیم، روبوسی میکنیم، ولی وقتی کسی مرد اینجا جای رفتن از بازگشتی در کار نیست. خب این جملات حضرت هر کدام یک تشبیه و استعاره های بسیار زیبایی است. ما در این دنیا مسافرانی هستیم، ما سفریم، مسافرانیم، از اینجا داریم حرکت میکنیم. اصلا به طور کلی در روایات به ما گفتن که دنیا پل است. پل برای چیه؟ پل برای عبور کردن، پل برای رد شدن. کسی که سر پل اقامت نمی کنه، خونه نمی سازه. قال المسیح عیسی ابن مریم للحواریین، جناب عیسی ابن مریم به حواریونش فرمود انما الدنیا قنطره، دنیا یک پل است، فعبروها ولا تعمروها، از این پل عبور کنید، روی پل نایستید، او را آبادانی نکنید، این پل برای گذشتنه. آقا دنیا همش، عمر ما همش پل است، مشخصه دیگه، پل یعنی مسافرت، پل یعنی گذر کردن، رد شدن، اینجا جای ماندن نیست. امام باقر سلام الله علیه فرمود آقا بار رو از اینجا بردارید که باید قیامت بار را زمین بگذارید. اینجا جای منزل ساختن نیست، اینجا جایی نیست که بار زمین بگذارید، تو مسافری، تو داری حرکت میکنی. الیوم غنیمه، امام باقر فرمود امروز غنیمت است، تا حواست هست یا نه، روز پنجم ماه مبارک رمضان خیلی میتونی استفاده کنی. یا الیوم غنیمه و قدن لا تدری لمن هو، تو فردا نمیدانی چه خبره، فردا نمیدانی توفیق عمل داری یا نه. اهل الدنیا سفرون یحلون اقدر حالهم فی غیرها، مردم دنیا مسافرانی هستند که بار اعمال به دوش گذاشتن، قیامت باید این بار رو تحویل بدن، قیامت بعد این بار رو زمین بگذارن. عزیزان حرف امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه که شما مسافرید، اونایی که رفتند بازگشتی ندارن، شمایی هم که دنبال اونها میرید بازگشتی ندارید. اینجا جای فکر است، جای تأمل است، جای عبرت است، جای خندیدن، مسخره بازی که نیست. حواسمون رو باید جمع کنیم. خب حضرت بعد از این که این فضا را در 3 جمله مشخص کرد، فرمود که مرگ یک امر جدی است، مرگ واقعیت و حقیقت است، مرگ دست از دامان کسی بر نمی داره، احدی نیست که بگه من نمی میرم، همه باید بمیرن. بعد از این که فرمود شما مسافرانی هستید که دیگه بر نمی گردید، حالا حضرت اومد فضا را در کیفیت برخورد زندگان با مردگان برای ما تصویر کرد. خب حالا کسی از دنیا رفته، ما هم دیگه فهمیدیم که این مرگ حق است و حقیقت است، چی کار میکنیم؟ نبوئهم اجداثهم، به عزت و شرف لا اله الا الله، اموات رو روی دوش میگیریم، داخل تابوت میبریم، میذاریم. نبوئهم اجداثهم، اجداث یعنی قبر، نبوئه یعنی قرار دادن، جاگذاری کردن، این اموات را میگیریم، داخل قبرها میگذاریم، سنگ لحد را میگذاریم، خاک میریزیم. همین که خاک سپاری تمام شد و ناکل تراثهم، دعوا شروع میشه، ارث خوری شروع میشه، به من بیشتر داد، به تو کمتر داد، چرا اینقدر کم گذاشت، بقیه پولاش رو کجا قایم کرده. اول خاکش کردیم، خاک که تمام شد آمدیم سراغ ارث و میراث، آمدیم برای خوردن میراث. که انا مخلدون بعدهم، حضرت میفرماد آقا حواستون کجاست؟ مگه شما بناست خالد در دنیا باشید؟ مگه شما بناس ابدیت در دنیا باشید که اینطوری دعوا میکنید؟ او رفت، هر چه در طول عمر جمع کرده بود گذاشت برای شما. خیال کردید شما با خودتون میبرید؟ خیال کردید شما ابدی هستید؟ هی هستید که استفاده کنید. نه ابدی هستید، نه میتوانید این اموال رو ببرید. او رفت و اموال را گذاشت، شما هم میروید و اموال را میگذارید. حواستون جمع باشه. این پست و مقام و جایگاه و این استاد و اون آیت الله و اون دکتر و اون پروفسوره، این القاب تا کجا کار کرد؟ داره تا دم قبر. حل تا قبلش دیگه آدم میذاره سن و سالش که بالا رفت، پروفسور هم باشه اگه نتونی بری معالجه کنی دیگه کسی تحویلت نمیگیره، استادم باشی نتونی درس بدی دیگه کسی تحویل ده، آروم آروم فراموش میشی. قبل از قبر هم اینها دیگه فراموش شدن. حالا خیلی بگیم اینها برای انسان عزت و احترام میارن تا دم قبر، و بعدش اونها با این که دکتر و پروفسور آیت الله بودن هیچ شدن، رفتن، ما که به اونها هم نرسیدیم. حضرت فرمود وقتی کسی از دنیا میره نگاه شما این نگاه باشه، نگاه مسافرانی که دیدید وقتی که میخوان سوار قطار بشن پشت سر هم صف میکشن، یکی یکی هر کسی وارد کوپه خودش میشه، ما مسافرانیم، هر کسی داره وارد قطار مرگ میشه، مسیر رو طی میکنه، دوباره چند دقیقه دیگه قطار بعدی میایسته، نفر بعدی، همینطوری داریم جلو میریم، جلو میریم تا نوبت ما برسه. این تصور، این نگاه نسبت به مرگ انسان رو باز میدارد از این که بخواد شوخی کنه، از این که بخواد سراغ لهو و لعب بره. آدم متذکر و متوجه باشه، اهل عبادت و بندگی باشه. ثم قد نسینا کل واعظ و واعظه، گویا ما فراموش کرده ایم، گویا ما یادمون رفته، نسیان پیدا کردیم نسبت به هر واعظ و واعظه. واعظ و واعظه یک معناش همین مرد و زنی است که مرده. حضرت فرمود مرد و زن که نداره، همه میمیرن، مادر میمیرد، پدر میمیرد، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دختر، پسر، همه میمیرن دیگه. پس این که فرمود واعظ و واعظه یعنی آقا مرد از دنیا رفت و باید همین طوری حواست جمع باشه که ما هم میریم، زن از دنیا رفت حواست، زن و مرد همه میروند، یعنی همه میروند دیگه، غیر از زن و مرد که نیست، جنس انسان یا زن است یا مرد، همه میروند. بعضی از آقایون گفتن نه، این واعظ و واعظه در واقع اصطلاحه، ما میخوایم بگیم که آقا همه اومدن، همه آمدن، دختر آمد، مثلا روز انتخابات دیده باشید میگن پیر و جوان آمدند، از شمال تا جنوب آمدند. این که تعبیرات دوتایی به کار میبرند یعنی همه همه. حضرت فرمود قد نسینا کل واعظ و واعظه، ما همه چیز رو فراموش کردیم، مرگ رو فراموش کردیم، شب اول قبر رو فراموش کردیم، سوال جواب رو فراموش کردیم، برانگیخته شدن را، حساب و کتاب را، سختی های قیامت را، همه چیز رو یادمون رفته. خب چرا باید این طوری باشیم؟ ثم قد نسینا کل واعظ و واعظه و رمینا بکل فادح و جائع، و هر لحظه، رمینا یعنی مورد اصابت تیر قرار میگیریم، هر لحظه دارد تیر گرفتاری ها، سختی ها، مشکلات به سمت ما پرتاب میشه. فادح به معنای امر سنگین است، یه بار سنگینی که به دوش انسان بیاد. جائعه به معنای یک امری است که ریشه انسان رو بزنه، ریشه‌کن کنه انسان رو. ما لحظه به لحظه آماج تیرهای سنگین و سختی هستیم که بناس ریشه ما رو بکنن. تعبیر حضرت اینه، تویی که در میدان جنگ قرار گرفتی، تویی که دشمن داره از روبرو لحظه به لحظه تو رو به رگبار بسته، پیری، سختی، گرفتاری، تصادف، سکته، کرونا، همه عوامل مرگ روبروی تو ایستادن، هر کدام میخوان زودتر پیشی بگیرن تو رو از پا در بیارن. آیا این سزاوار است که کسی در میدان جنگ روبروی تیر بیسته، بعد فراموش کنه اینجا میدان جنگه، بعد یادش بره که ما در میدان جنگ باید کلاه خود داشته باشیم، سپر داشته باشیم، آمادگی داشته باشیم؟ ما همه چیز را فراموش کردیم. یکم به خودمون بیاییم، یکم به یاد مرگ باشیم، یکم به یاد قیامت باشیم، دست از این غفلت ها برداریم تا خدای متعال ما را بینا کند. عده‌ای هستند به خاطر توجه به مرگ، چون اینا میدونن میمیرن، بارشون رو آماده کردن، خودشون رو آماده. اینا در همین دنیا دارن برزخ رو میبینن، در همین دنیا دارن قیامت رو میبینن، بهشت رو میبینن، جهنم. این رو در خطبه متقین سابق خوندیم دیگه. حضرت فرمود شما هم از اینا بشید، نه اینکه تا خواستید مرگ به سراغ شما بیاد شما دست و پاتون گم بشه. آقا چند روز دیگه به ما فرصت بدید، ما آماده نیستیم. چرا اینطور باشه؟ آماده مرگ باشید. فرمودن مرگ برای مؤمنین مثل بوییدن یک گل خوشبوست. همین که این گل خوشبو را بو میکنی، مرگ عارض شد، انسان قبض و روح شد. ولی کسی که دلبسته دنیاست، تعلقات دست از سر او بر نمیدار، هر لحظه ای که میخوان قبض و روحش کنن، میبینی ابلیس از یک طرف ایستاده، میگه فلان کالای دوست داشتنیت، فلان فرشت، فلان خانت، فلان ماشینت رو از بین میبرم، شهادتین نگی، اقرار به وحدانیت نکنی. خب آقا بند تعلقات رو ببر، این بند ناف دنیا خواهی رو ببر، آزاده باش. هر وقت به تو گفتن بسم الله تو آماده هستی، هر وقت به تو گفتن، چه شهادت باشد چه غیر شهادت، انسانی که موحد باشد، رسول مکرم رو قبول داشته باشه، معارف اهل بیت رو قبول داشته باشه. خود امیرالمؤمنین فرمود این اگر روی بستر خانش هم بمیره شهیده. ما همیشه در حال شهادتیم. اصلا مؤمن غیر از شهادت از دنیا نمیره. اگر کسی به مقام ایمان برسه، به شرط اینکه آمادگی برای مرگ هم ایجاد شده باشه. در خطبه 188 نهج البلاغه حضرت فرمود و کیف غفلتکم اما لیس یغفلکم. من در تعجبم از شما، شما چطور غفلت می کنید از چیزی که او از شما غفلت نمی کند؟ شما از مرگ غافلید ها، ولی مرگ لحظه ای از شما غافل نمی شه. این تناب مرگ دور گردن شماست، مگه میشه از شما؟ و طمعکم فی من لیس یمهلکم. شما چطور طمع می کنید در نمردن، در حالی که مرگ به شما لحظه و آنی مهلت نمیده، همین که زمان برسه تمام شده، شما رو میگه باید از این دنیا بری. تو طمع میکنی در چیزی که هیچ سر سازش با تو نداره. مرگ اینطوریه، وقتی که آمد رفتن تو قطعی. فکشفا واعظن به موتا آینتمو. چقدر موعظه بزرگی است افرادی که مردند و ما با چشم خودمون دیدیمشون. حملوا الی قبورهم غیر راکبین. همون آیی که چارشونه بود، قوی هیکل بود، همون کسی که یه رفت آمدی بروبیایی کر و فری داشت، الان دیگه نمیتونه حرکت کنه، بعد چند نفر تابوتش رو بگیرن ببرنش داخل قبر، دیگه هیچ اختیاری نداره، این طرف و اون طرف این کفن رو میگذارن، تا حالا دیگه نمیتونی حتی داد بزنی، آقا آرومتر، دردم گرفت، سخت، سرد، دیگه تمام شد. حضرت فرمود حملوا الی قبورهم غیر راکبین، دیگه دیگران شما رو میبرن. خب این فضای انسان است، این سرانجام و نتیجه است که در زندگی ما متصوره. انسانی که حتما و قطعا به این جایگاه میرسه، چرا از مرگ غافل باشه؟ چرا مرگ را نبیند و نسبت به مرگ حواس پرتی داشته باشه؟ رسول مکرم فرمود و کفا بالموت واعظا. شما اگر همین مرگ را داشتید بهترین واعظ رو داشتید، اصلا نیاز به موعظه دیگری نبود. بابا مرگ هست، تو یه روز میمیری، یه روز حساب و کتاب میشه، دیگه چه موعظه‌ای؟ موعظه بالاتر از این که انسان یک روز میمیره. در روایت داریم که زین العابدین سید الساجدین امام سجاد علیه السلام بعد از نماز شب این دعا رو میخوند، کان یدعو بهی علی ابن الحسین بعد صلات اللیل، اناجی که یا موجودن فی کل مکان. خدایا من با تو حرف میزنم که تو در هر جایی هستی، لعلکه تسمع ندایی، شاید صدای مرا بشنوی. فقد عظم جرمی، من میدونم گناهم خیلی زیاده، و قل حیایی، حیای من کمه، مولای یا مولای، ایل احوال اتذکر و ایها انسا. خدایا کدوم حالت رو یادم باشه، کدوم حالت رو فراموش کنم؟ و لو لم یکن الا الموت لکفا. اگر در عالم هیچ موعظه ای نباشد، هیچ پیغمبری نباشد، عقل نباشد که ما را راهنمایی کنه، تجربه نباشه، هیچی نباشه، فقط به ما بگن تو یه روز میمیری، و لو لم یکن الا الموت لکفا، بس بود دیگه، دیگه انسان به هیچ موعظه گری. اما الان انبیا هستند، ائمه هستند، علماء ربانی هستند، حوادث هستند، آفات هستند، تجربه هست، عقل هست، نفس لوامه هست، ولی باز هم انسان فراموش میکنه. ولو لم یکن الا الموت لکشفا. امام سجاد بعد از نماز شب میگه خدایا اگر جز مرگ هیچ چیزی نباشه برای سربرا شدن انسان، همین یکی کافی است. روایت پایانی و بحثم تموم. عزیزان، گریه و خنده باید قاعده مند باشه، گریه و خنده باید طبق معیار و مبنا باشه، نه بیجا انسان گریه کنه نه بیجا انسان بخنده. امام صادق فرمود کم من کسر ذهکه لائبا یکسر یوم القیامه بکاؤه. چه بسیار آدمایی که بیجا میخندن، خنده بیجا، خنده از روی بازی، خنده برای دلغک بازی، اینا روز قیامت خیلی گریه میکنند ها. و کم من کسر بکاؤه علی ذنبه خائفا یکسر یوم القیامه فی الجنه سروره و ذهکه. و چه بسیار کسانی که گریه میکنند ولی گریهشون از روی خوف است، از روی توجه به خداست، از روی انابه است که خدای ما رو ببخش. در این صورت اینا فردای قیامت میخندند. خنده بیجا انسان رو به گریه وامی دارد و گریه درست، گریه بجا انسان را خوشحال و مسرور میکنه. خدا را قسم میدیم به وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام که همه ما را عارف و معارف دینی قرار بده، همه ما را عامل به فرمایشات آل الله قرار بده، همه ما زینت اهل بیت باشیم، طوری زندگی کنیم که اگر امام زمان سلام الله علیه تشریف آوردن پوز بدن، افتخار کنن که مثل مایی نوکر و خادم ایشون هستیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.